بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و تووا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد یه سوال قرآنی عزیزان کردن در مورد لا احب الافلی که چرا حضرت ابراهیم از این کلمه استفاده میکرد. بعد ما اینو از دیوان شمس، مطلبی بود از جناب مولوی، که همراه کردیم که انشاءالله از تفسیر حضرت عالی بهره ببریم. طائران قدس را عشقت فزود بالها، در حلقه سودای تو روحانیان را حالها. در لا احب الافلین پاکیز صورتها یقین، در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثال ها. خیلی عجیبه که در غیب تمثال ها. ای عقل ما حیران ز تو، ای جان ما ویران ز تو، ما حد نخوانم ای فزون از ماه ها و سال ها. رابطه این ماه با ماه رب خیلی خیلی لطیفه. آغاز عالم قلقله، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها. بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصیل ها. بر اهل معنی، بر اهل صورت شد سخن تفصیل ها اجمال ها.
بله.
خیلی عجیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. والا در این چند بیتی که از دیوان شمس قرائت فرمودین چندین نکته هست. خیلی. یکی دوتا نی، چهار پنج نکته هست که هر کدومش باید یک کتاب دربارش نوشت. یکی اجمال و تفصیل، که برای اهل معنی اجمال ها تفصیله و برای اهل صورت تفصیل ها اجماله. یکی شکر با شکایت، که شکر چیه، شکایت چیه. قلقله آغاز و زلزله آخر، آخر زلزله، اول قلقله. عرض کنم یکی تمثال، تمثال ها، و یکی اینکه روحانیان با نفخه تمثال ها پرواز میکنن، و یکی در مجموع لا احب الافلین. نه هر کدوم اینا مطلبه که باید درباره صحبت کرد. حالا من ترجیح میدم در فعلا، اگه بخوایم صحبت کنیم چندین هفته طول میکشی، من ترجیح میدم که در بین این چند مطلبی که میشه در این ابیات درباره صحبت کرد، بیشتر رو لا احب الافلین صحبت کنیم.
آره.
که قرآن کریم، مضمون آیات شریفه قرآنه، و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده، و تمثیل ها. خب چنون که میدانید حضرت ابراهیم شیخ الانبیاء علیه السلام ماه و ستاره و خورشید رو دید. خب ستاره نورانی، ماه نورانی تره و خورشید از همه نورانی تر. و اول گفت هذا ربی، فلما افلا قال لا احب الافلی.
این تعابیرش نسبت به اینا هم خیلی زیباست.
خیلی زیباست.
فلما جن علیه اللیل
رعا کوکبا
قال هذا ربی.
و خود جنه علیه اللیل چقدر زیباست.
چقدر زیباست.
حالا بگو چرا. جنه یعنی پنهان. اصلا جنم که میگن جن از جنت، جنه، جن، اجنه، مجنون، حتی مجنون میگن مجنون، یعنی عقلش پنهانه. جنینو که میگن جنین، چون در رحم پنهانه. کلمه جن و جننه یعنی پنهانی. جنه یعنی شب، چون تاریکی همه چیز پنهانه. جنین یعنی در رحم پنهانه. جنه علیه اللیل یعنی چون شب تاریک بود پنهان بود. چقدر این کلمه جنه، همین که میگن جن، حالا یعنی چیز پنهان، پنهان زیست. به هر صورت این همه اینا لطائف هست در قرآن کریم، لطائف زیاد هست. حالا حضرت ابراهیم اینا رو دید و
این افول قال هذا ربی، این چه اصطلاح،
یعنی اول
صریح حضرت ابراهیم
صریح نیست، یعنی اول هر کسی به حسب این بیان طبیعت و روان وجوده، یعنی هر کسی که اینو ببینه این اینجور فکر میکنه، نمیگه من حضرت ابراهیم، نه اینکه گفت اینو واقعا گفت خداست، یعنی داره سیر اندیشه رو میگه، سیر اندیشه رو قرآن کریم داره بیان میکنه. فرض کن حالا حضرت ابراهیم هر کسی ببینه مجذوب میشه دیگه، یکیست که در تاریکی طبیعت هست، عالم طبیعت تاریکه، عالم ماده تاریکه، آقای الهی عالم ماده ظلمته، عالم بعده. اصلا چرا این نمیگن بعد؟ کلمه بعد هم اجازه به معنی کنم،
بله
شما نمیگین که جسم سه تا بعد داره، طول عرض و عمق، بعد امتداد بعده. بعد یعنی چیه لغتا؟ لغت بعد یعنی دور.
دور
چرا میگی امتداد، چرا میگی بعد؟ بعد یعنی دوریه. چرا میگی بعد؟ خب بگو دور. دوری هم حال فارسیش دوره، برای اینکه همین امتداد، همین امتداد این میز، هر جزئیش از جزئیه دوره، اینا این سانت هاش اجزا این امتداد، یه خط یه مترید فرض کن، این یه متر اجزا این یه متر همه حضور دارن یه جایی، از هم دورن،
از هم دورن،
هر جزئی غیر جزئی دیگره، هر جزئی اون جزئی نمیبینه، پس تو ذات امتداد بود هست چون هر جزئیش غیر جزئی دیگره، توجه فرمودی؟
بله.
عالم عالم امتداده، عالم بوده، عالم دوریه، عالم ظلمت. خب طبیعت کار اینه که هر کسی روشنی ببینه مجذوب میشه. هذا ربی یعنی اول میگه پس این بالاتر از بوده، نه اینکه حضرت ابراهیم خدای نکرده مشرک باشه، مشرک نی، نبی معصومه. هذا ربی داره توضیح، داره تشریح میکنه که سیر اندیشه میتونه اینجوری باشه. بعد همه اینام اوه افول کرد، عمده رو کلمه افول،
لما افل لا افول،
کلمه افول اهمیت داره، هم ستاره افول کرد، هم ماه افول کرد و هم خورشید افول کرد. حالا افول اینجا تکیهگاه افوله، نه اینکه تکیهگاه افوله، یعنی مرکز بحث. دید همه اینو افول کردن. خب چیز افول یعنی پنهان شد، نه رفت، افول یعنی رفت، ناپدید شد دیگه نیست. ببینم آیا به چیزی که ناپدید میشه میشه دل بس یا نه؟ جواب بده منم.
نه دیگه.
ها؟
لا احب الافلین.
من سوال میکنم چیزی که پایدار نیست و میرود از بین میرود میشه دل بهش بس یا نه؟
نه دیگه، فایده نداره.
خب من دارم طبیعت کارو بیان میکنم.
نوای لا احب الافلین.
تمام شد. پس حضرت ابراهیم علیه السلام هم دیدی اینا افول دارن، شایسته دل بستگی نیستن. چیزی که افول میکنه و ناپدید میشه شایسته دلبستگی است، به من جواب بده. شایستگی دلبستگی است؟
نه.
پس نباید دلبست. نه به ماه، نه به ستاره و نه حتی به خورشید و نه به هر نوری غیر از نور باقی. هر اون نه ترس رو بگو، هر اون چه باقی نیست. هر اون چه باقی نیست دیگه فرق نمیکنه، ماه و ستاره و خورشید و کره زمین و کهکشان و هر چیز و کل عالم. اگر کل این عالم باقی نمیماند شایستگی دلبستگی دارد؟
نه.
تمام شد رفت. اینو میخواد بگه. پس چه چیزی شایستگی دلبستگی دارد؟ اون چیزی که افول ندارد، یعنی اون چیزی که ناپدید نمیشود، نابود نمیشود، اون چیزی که نابود نمیشود برای همیشه از ازل تا ابد، جز ذات پاک پروردگار چیست؟ حالا چه چیزی شایسته دلبستگیه؟ با این مقدمات که عرض کردم،
حق تبارک و تعالی
که هرگز افولی درش راه نیست.
عوالم،
حالا ماه و ستاره و خورشید سمبولیکه، کل عالم رو دارم عرض میکنم، حتی عالم ملکوت رو اگر جاودان نباشد. البته اگر عالم مجردا جاودانه، خب تا حدی جلوه خداونده، عنوان جلوه حق تعالی، همین عالم به عنوانی که جلوه خداونده در این حد میشه بهش توجه کرد. توجه به همین عالم ماده میشه توجه کرد، ولی به عنوان جلوه حق، نه به عنوان اصالت. بنابراین هر عالمی و هر موجودی که افول داشته باشه، یعنی ناپدید بشه، شایسته دل بستن به آن نیست. حالا این عالم ولو هزار تا عالم، اولا حالا یه بحث اینجا پیش میاد که آیا این عالم یه عالمه یا چندین عالم ممکنه باشه. ولی اینم یه سوال بد نیست اینجا مطرح کن به مناسبت شعر شمس.
بله.
خب عالم یکیه، این عالم، عالم که هست ما توی عالم زندگی میکنیم. حالا عالم تنها کره زمین نیست ها، عالم که میگم از نظر متکلمین و حکما عالم یعنی ما سوای حق، یعنی اون چیزی غیر خداست عالمه. حالا غیر خداوند فقط کره زمینه یا خیلی چیزا دیگه هم هست؟
بله خیلی چیزا دیگه،
کرات دیگه هم جز همین عالمه. کل این کهکشان یا عالمه یا این هر کدوم یا عالمند؟
عالمند بله.
کرات مختلفه، کهکشان ها متفاوته، اینو قبول دارم.
سبع سماوات انطباقا،
تمام. یه کهکشان غیر کهکشان دیگه، یه کره غیر کره دیگه است، اینا رو میدونم، اما مجموع اینا در یه رابطه هماهنگ یه عالم رو تشکیل میده. خب این یه بحث. حالا بعضی از امروزی ها، اندیشمندان امروزی احتمال دارن که عوالم زیادی داشته باشیم، میگن عوالم ممکنه، با همین عنوان عوالم ممکنه، یعنی چندین عالم ممکنه وجود داشته باشه غیر این عالم که ما در زندگی میکنیم. امروز مطرح این مسئله ها که ممکنه عوالم دیگری هم وجود داشته باشه. ما وارد این بحث نمیشیم که این عوالم دیگه ممکنه یا نه، اما یه مطلب میخوام بگم. حتی اگر بپذیریم عوالم ممکن میتواند زیاد باشه، حتی غیر متناهی، میگن عوالمی که ممکنه، نمیگن حالا هستا، میگن ممکنه وجود داشته باشه. باز اینجا فرق هست بین اینکه عوالمی امکنون هست یا عوالمی که ممکن است
وجود
داشته باشه. اگر بپذیریم که عوالم ممکن که میتواند وجود داشته باشد بیش از این است، صد تا هزار تا، غیر متناهی، حتی اگر اینو بپذیریم، یه مطلب میخوام بگم. حتی اگر تصویر کنیم که عوالم بی نهایت ممکن است، بهترین عوالم ممکنه این عالم است که ما درش هستیم. توجه کردی چرز بکنم؟ اگر میلیون ها عالم ممکن باشه، اونی که بهتره وجود پیدا میکنه یا اونی که بدتره؟
بهتره.
خیلی خوب، پس بین عوالمی که میتوانست وجود داشته باشد و ممکن بود که به وجود آید، بهترینش به وجود آمد یا بدترینش؟
بهترینش.
پس این عالمی که ما در زندگی میکنیم، عالم هستی رو میگم، بهترین عوالم ممکنه هست. حالا یه مسئله که افوله و در حال همین عالمی که بهترین عالم است، عالم است، بهترین عالم های ممکن، این عالمی است که موجود الان. حالا چرا میگم که این عالم بهترین عالمه؟ یه قاعده عقلی داره. همه حکمای بزرگ میگن ترجیح بلا مرجح
غیر
محاله. اگر هزاران عالم یا لایتنه عالم ممکن باشه و بخواد یه دونش به وجود بیاد، اون ترجیح داره یا بدون ترجیح به وجود
میاد؟ نه ترجیح داره.
شما در کارهایی که انجام میدی یه چیزی میخوای انتخاب کنی، بین چند هم مخیری، مخیر چند تا امری که انتخاب کنی، اونی که ترجیح داره انتخاب میکنی یا همطور شانسی؟
نه هم که ترجیح داره.
از اینجا معلوم شد شانس و اتفاق هم حرف بی خودی ها، تصادف در عالم نی، اون چه که واقع میشود یه ترجیحی درش هست، اینم میگن ترجیح بلا مرجح محاله. پس این عالمی که هست یه ترجیحی داشته بر عوالم دیگری که ممکن بوده وجود داشته باشد. خیلی خوب، حالا این عالم چون مرجح است و بهترین عالمه، در این حال که بهترین عالمه افول داره.
این مرجحه موجه هم هست،
موجه هم هست، مرجح هم هست، همین دارم قبول داریم، بهترین عالمه، موجه، مرجح، اما ابدی است یا افول داره؟ سوال اینه.
نه افول داره.
افول داره. اگر افول دارد میشود به اون دل بس یا نه؟
نه خیلی.
پس اون که شایسته دلبستگی است که با اطمینان میشه بهش دلبست، چون که حضرت شیخ الانبیا سید الموحدین حضرت خلیل الرحمن به او دلبست، چی فرمون؟ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، به کسی دل میبندم که خالق این بهترین عالم است، به کسی دل میبندم که فنا نمیپذیرد، افول ندارد، جاودان است. انسان آقای لایانی به حسب ذات و فطرت جاودان طلب است. انسان چیز زودگذر رو میخواد، یه چیز باقی رو میخواد.
باقی رو میخواد.
انسان وقت باقی هم برای همیشه یه چند مدت.
بله.
انسان جاودان طلبه.
جهان باقی و ساقی هر دو رو.
همین تمام شد.
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی.
خیلی خوب. حالا از اینجا میخوام به یه مطلب دیگه برسیم. حالا
این سوال تمام نشد.
اینه توضیح بدم میرسیم به سوال تو. اگر ما از افول و فانی عبور کنیم، آفلین رو پشت سر بگذاریم و به یک چیز جاودانه برسیم، جاودانه که ازلی و ابدیه، که اون خداوند تبارک و تعالی است. خداوند متناهی و محدوده یا غیر متناهی و نامحدوده؟
نامحدوده.
خب حالا یه سوال دیگه، انسان جز به نامحدود به چیز دیگری رضایت میده؟
نه خیلی.
هر اون چه محدوده رازش نمی کنه. چی میتونه رازش کنه؟
بی نهایت.
بی نهایت و نامحدود. خب مطلب دوم، آیا میشود به غیر متناهی و نامحدود رسید یا نه؟
نه. به خب. رسید که میشه محدود.
حالا اجازه بفرمایید. نه میشه. حالا من یه راهی میخوام پیش ارائه. اولا رسیدن امید هست در شریعت مقدس اسلام و در ادیان الهی، به ویژه شریعت مقدس اسلام. همه اعمالی که انسان انجام میده، یک مؤمن مسلمان باید قصد قربت داشته باشه، تقربا الالله. شما نماز میخونی قصد قربت داری یا نه؟
بله.
روزه میگیری و هر عبادتی و هر عملی اگر بکنی قصد قربت داشته باشه نیکوست. قصد قربت یعنی چی؟ قربت یعنی چی؟ کلمه قربت نزدیکی، نه؟
تقرب جستن به خداوند.
تقرب یعنی نزدیکی. قصد تقرب که در نماز و روزه و سایر عبادات میکنی، تقرب یعنی چی؟ یعنی نزدیک شده. این نزدیکی نزدیک و نزدیکتر داریم یا یه درجه است؟
نه، نزدیک و نزدیکتر داریم.
نزدیک و نزدیکتر داریم. هی نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر. آخرین نزدیکتر کجاست؟ که دیگه بعد از اون نزدیکتر نمیشه.
دیگه فنای فلاس دیگه.
وصول دیگه. خب حالا میشود وصول پیدا کرد با این تقربات، ای تقرب بعد از تقرب و نزدیک و نزدیکتر شدن، نزدیک و نزدیکتر شدن، میشود رسید یا نه؟ حالا دو راه برای رسیدن متصوره. اینجا توجه کنید، نکته از کمتر گفته شده، اجازه بفرمایید من عرض کنم اینا. برای اینکه این تقرب حقیقی باشه و آخرین مرحله تقرب که وصوله تحقق پیدا کنه، ما نباید ناامید باشیم، باید امید داشته باشیم. برای رسیدن به غیر متناهی دو تا راه وجود داره. حالا بگو اون دو راه چیه؟ یک راه اینه که از خود فانی بشی. اگر از خود گذشتی و خود را ندیدی چه اتفاق میفته؟ نابودیه یا هستیه؟
نه، به بقا میرسی.
نابودی مگه هست؟
بقای
بقا. نابودی که نیست. نابودی هست یا نیست؟
نه خیلی.
نابودی نیست. حالا اگر انسان خود را نابود دید، نابودیه یا هستی مطلقه؟
نه. در چی نابود کنه خودشو؟
ها؟
مهم اینه که در چی نابود بشه.
نه، در یابد که نیست. آره. این نابود کردن که واقعا نابود نمیکنه. به این ادراک برسد که چیزی نیست. اگر من چیزی نیستم، اصلا چیزی نیست یا جاودانگی هست؟
هست.
ها، من نیستم. و اون چه من به او دل بستم نیست، یعنی جاودانگی هست. پس یک راه برای وصول به غیر متناهی اینه که خود را نبینی. یه راه. راه دوم هست. بگم چیه اون؟ نه، خود را ببین، فانی نشو، باش، اما به حرکت دائم باور داشته باش، به تحول دائم. به تحول دائم باور داری یا نه؟ به تحول دائم.
بله.
تحول دائم یعنی چی؟
مدام در حال تحول و حرکت و
هم
حرکت.
بمانم یا بروم؟
میروی.
بنشینم یا بروم؟
آره.
این است
نیستم.
این است معنی حرکت جوهری صدرالمتالهین شیرازی. این است معنی حرکت جوهری. بروم، بروم. اگر این رفتن دائم و ابدی باشد، راه وصول امکان پذیر است و یا مقام فنا رسیدن. وقت این افول اینجا معنی پیدا کنه، این لا احب الافلین اینجا معنی پیدا کنه. حالا سوالتونه بفرمی، سوال دوم چی بود؟
این که در خدا گم شو کمال این است و بس.
بله.
گم شدن گم کن وصال این است و بس.
بله. گم شدن گم کن
وصال این است. زیبا میگی جناب مولوی. بله. یه تعبیر لطیفی که اینجا هست که دوباره حضرت ابراهیم قمر رو میبینه. فلما رأى القمر بلافاصله میگه هذا ربی. فلما افعل باز اینجا میگوید که لئن لم یهدنی ربی
لأکونن
من القوم الضالین. این تعبیرم باز خیلی لطیفه. اینجا دوباره خورشید رو میبینه، برای الشمس بازغتن، میگه هادا ربی هادا اکبر،
هادا اکبر از اون دوتا با بزرگتره،
این خدای بزرگتر من. اینو حضرت علامه خیلی تعبیر لطیفی داره. سرانجام میگه چی؟ اونم که فلما افلت قال یا قام انی بری اون مما تشرکون.
درسته،
این خیلی تعبیره. این آیه چقدر لطیفه. والی. اینجا میگوید که انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. تعبیر علامه خیلی لطیفه. میفرماید که اینو نوشتم که یادم نره، میفرماید که ایشون نگفت لا احب الافلی، نه تو رب من نیستی، گفت افول میکنه دوستش نداره.
معلومه.
به این دلیل همه موجودات عالم جمال موجه خداوند هستن.
همین
اونطوری که حضرت علی فرمودی ترجیح.
حالا
خیلی طبیعی،
حالا این که شما از مرحوم علامه نقل فرمودین به جای خود که بسیار مطلب نیکویه، برگردیم به شعر شمس و ارتباطش با این مطلبی که علامه فرموده. ببینید حضرت وقتی میگه لا احب الافلین، جهت افول رو دوست نداره،
آفرین،
نابودی رو دوست نداره، یعنی امر تغییر پذیر نابود شونده رو دوست نداره، ولی همون امر نابود شده شونده یه وجهی از حقه.
آفرین.
این شعری که در تمثال خوندی، در شعرش هم شما یه تمثال خوندی.
آره، در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثال ها.
تمثال ها، دیده غیب بین، نه دیده ظاهری. دیده ظاهری وقتی این میز رو میبینه، این گل رو میبینه، میگه همینه، این دیوار همینه، این گل همینه، این مکان همینه، این زمان همینه. اما دیده غیب بین چی میبینه؟ اون چه با حس مینگرد و اون چه در این عالم میبیند با چشم و حواس تمثاله. اصل غیب است یا اصل ظاهره؟ ما یک ظاهر داریم یه باطن، یه غیب یه شهود. ما شهود را میبینیم، ظاهر را میبینیم. آیا ظاهر تمثال باطن نیست؟ آیا شهود تمثال غیب نیست؟
همینو میخواد.
حالا عالم غیب گسترده تر است یا عالم تمثال؟
غیب.
بنابراین همون ماه و ستاره و خورشید اون جنبه افولشون مطلوب نی، ولی همونو تمثال حقن. تمثال یعنی چه؟ یعنی جلوه حق تبارک و تعالی هستن. و حالا سوال دیگر، آیا خداوند ممکن است در لحظه جلوه نداشته باشد؟
نخیر.
از ازل تا ابد، از ازل تا ابد لحظه ای را شما نمی توانی پیدا کنی که حق تبارک و تعالی جلوه نداشته باشد. پس همینطور که حق تعالی ازلی و ابدی است، جلوه های لایتناهی او نیست از ازل تا ابد ادامه دارد. این جلوه هم یکسان نیستن، جلوه های گوناگون. ببین نور ستاره، نور ماه و نور خورشید، یه نورن یا چند تا نورن؟ چند تا نور ده؟ اصلا نور چند تاست؟
بله،
خود نور چند تاست؟
خود نور یکی،
نور یکیه. اما یک جلوه در ستاره داره،
یک جلوه
در، یه جلوه در ماه داره، یه جلوه در خورشید داره. پس نور واحد است، اما جلوه های نور فراوان متکثر تا دلت بخواد. حق تعالی حقیقت واحده، جلوه های او تمثال های او. خب پس عالم تمثالم برای شخصی که غیب بینه، که به باطن و ملکوت عالم باور داره، این عالم هم واقع ارزشمند هم میشه. ها توجه کنین، اینجا مردی ها استفاده نکنن که ما عالم رو بی ارزش میدونیم. ابدا عالم بی ارزش نیست، اصلا هیچی در این عالم بی ارزش نیست. ببینم چی در این عالم بی ارزشه؟
همه چی.
یه موجودی در این عالم از اتم و زیر اتم تا کهکشان بی ارزش پیدا کنم؟ ببینم
هیچ،
بی ارزش وجود نداره. هر چیزی از ذره تا کهکشان در جایگاه خودش ارزشمند، ارزش خودش داره. اما همه ارزش ها از یک ارزش مطلق هستند، از یک غیب مطلق هستند، یعنی جلوه های حق تعالی هستند و تمثال هستند. و ما اگر فرق بین تمثال و اونی که این تمثال را به وجود آورده یا این تمثال ظهور اون هست بدانیم، هیچ مشکلی نداره. عالم هم در جایگاهش معتبره، قابل اطمینانه، ولی در حد تمثال بودن، در حد جلوه بودن.
فهم. این میان برنامه بیرین ازتون. حالا سال اینه که هر موجودی دلالت بر وجود میکنه، هر جلوه تجلی و آینه زی جلوه هست، پس ما اعتبار چی میگردیم استاد؟
برای اینکه باید بدانیم
فلاسفه حرفشون چیه، عرفا حرفشون چیه.
همین عرفا فلاسفه درست حرف میزنن، سعی میکنن بفهمن. یعنی همین دو کلمه که شما به کار بردی، حجت موجه، خیلی کلمه مهمیه. اولا خود حجت یعنی چی و موجه یعنی چی؟ موجه از وجه، یعنی چیزی که داره وجه. حالا همین کلمه جزء ببینیم لغتا معنی کنیم تا بریم سر معنیش. کلمه وجه رو میدونی یعنی چی یا نه؟
وجه یعنی صورت.
وجه یعنی صورت. خب انسان وجه دارد، این صورت دارد. سخن وجه دارد یا ندارد؟ سخن موجه بگیم سخن غیر موجه؟ جواب بده اینا.
سخن وجه داره.
سخن موجه خوبه، سخن غیر موجه
داریم دیگه. بله.
ها؟ درست. عمل موجه خوبه یا عمل غیر موجه؟
عمل موجه خوبه.
خیلی خوب. چیزی هست در این عالم که وجه نداشته باشه؟
نه.
هر چیزی وجه داره. انسان وجه داره، صورت داره. این میز وجه داره که اینجا گذاشته. بی وجه گذاشته اینجا باباست.
نه.
ها؟ این صندلی وجه داره. این گل، این دیوار وجه داره. وجه نداره؟ وجهش این سقف روش استواره. اصلا چیز غیر موجه در این عالم هست یا نه؟
خیر.
وجه.
هر چیز به اقتضای وجهش وجود داره.
وجه دارد. حالا وجه یه وقت مثلا انسان صورتش میگیم وجه، تازه خود صورت هم وجه معنوی داره. وجه هم یه وقت وجه ظاهریه، همین وجهه میگن، وجهه فلانی وجهه داره. چندی که میگن وجهش خوبه.
بله.
وجهه یعنی نه فقط صورتش، یعنی یه وجه اعتباری اجتماعی سیاسی هم داره. حالا وجهه گاهی میتونه سیاسی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه اعتباری باشه و الی آخره. وجهه معنوی حتی میتونه باشه. همه اینا وجه هست. و حتی بالاتر از شما به شما بگم، شما با منطق آشنایی دارین. در منطق ما یه قضایا داریم، یه تصدیقات داریم، یه تصورات. تصدیقات قضایاست. یه تصور داریم که حکمی. مثلا تصور میکنی که مثلا آب، یه وقت میگه آب مثلا شیرین است یا آب گواراست، این قضیه است. وقتی تصور آب میگه آبه، وقتی میگه آب گواراست، این قضیه است. تصدیق. تمام قضایا در منطق موجهند، میگن موجهات. چرا میگن موجهات؟ جهت داره. حالا اون جهت یا ضرورته یا امتناعه یا امکانه یا دوامه. هر قضیه وجه اسما قضیه حالا بعضی هم میگن مطلقه عامم داریم که ضرورت امکان امتناع توش نیست. بعضی از اینا که دقیق ترن گفتن همون اطلاق هم وجه، همون قضیه مطلقه عامه که ضروریه و ممکنه و دائم و ممتنعنی، گفتن همون خود اطلاق وجهه. حرف هر درستی هم هست. بنابراین حتی قضایای منطقی وجه دارن، حتما دارن، و چیزی بی وجه دارن. و حجت موجهه، و چیزی که قابل توجیه نباشد یعنی مهمل. انسان عملی که انجام میده باید توجیهش کنه یا بدون توجیه انجام میده؟
نه، توجیه کنه.
اگر عملی را انسان نتوانست توجیه کنه یا توجیهی نداشت، اون عمل ارزش داره؟ پس نه تنها حجت موجهه، زندگی موجهه و عالم موجهه. احسن. این عالم موجهه یا بی وجهه؟
نه، جهت داره.
جهته. وجه این عالم چیه؟ حالا اینجا رسیدیم به اینجا. اگر قضایا موجهه داریم، قضایای موجهه منطقی، هر عملی توجیه داره، هر فعلی توجیه داره، هر آدمی وجهه داره، همه کنار، عالم موجهه، یعنی وجهه داره. موجه عالم موجه یعنی چه؟ یعنی وجهه داره. وجهه عالم چیه؟
به من جواب حقه.
وجه الله، وجه الله عالم، وجه خداست.
همون دیگه.
حالا این عالم که وجه داره و وجهش خداست، موجه هست یا نه؟
بله.
پس عالم حجت موجهه.
همین عرض میکنم،
حجت موجه نی؟
استدلال حضرت ابراهیم همین بود.
همین بود.
وجه تو وجه للذی فطر.
میخواست عالم رو حجت موجه کنه.
یعنی هر ماده خود جهت داره، این جهت حجتشه.
تمام.
پس ما دنبال چی میگردیم؟ همین سوال.
همین. خب وقت این اگر تأملش بشه خب معلوم میشه. خودش یه تحلیل عقلی میخواست.
کشف این هم مهمه.
این تحلیل با تحلیل عقلی میشه اینو فهمید. اشخاصی که تحلیل عقلی ندارند خب در همین حجت موجه زندگی میکنن. در عالم مردم زندگی میکنن. ولی به حجت موجه بودن عالم آگاهی دارن یا نه؟ تمام حرف اینه. اگر بدانند مردم که خدا عالم حجت موجه خداونده است، وقت میدانند که در وجه حق زندگی میکنند، زندگیشون وجه اللهه، وقت از وجه باید به صاحب وجه رفت. این همه درس توحید اینه دیگه.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. واقعا فلاسفه و عرفا این آیات رو میخونن چه لذتی میبرن.
خوب میفهمن، بله.
این آیات رو باید فهمید،
باید دقت کرد، بله.
ولی خیلی لذت داره، الان هر چی میخونه سیر نمیشه.
بله، قرآن رو باید فهمید.
آره.
و نه تنها خوندنش هم خوب ثواب داره، ولی اگر بخونیم و بفهمیم خیلی
خیلی ظریف، دلچسب. بله. یکی میل است در هر ذره رقاص، کشد اون ذره را تا مقصد خواهد.
یه وقت من یادم میاد، نمیدونم این قضیه رو اینجا گفتم یا نه، یا اگرم نگفتم صلاح بگم یا نه، ولی حالا الله میگیم.
بگو.
یه وقت من در ترکیه بودم، یه سابق سفر میکردم در استانبول، یه بارم از اونجا بودیم و شبها مینشستیم با استادان دانشگاه استانبول صحبت میکردیم، صحبت های خوبی، استادان خوبی بوده. یه شب در بین صحبت ها که جمعی از استادان بودن، یکی از استادان دانشکده الهیات به من گفت که ببین قرآن کریم در مکه نازل شده. گفتم بله، در مکه نازل شده. بعد گفت که در مکه نازل شده، در مصر قرائت شده. قرائت خوب، قرائت مصری خوب قرائت کردن. در مصر قرائت شده، در مکه نازل شده. در مصر قرائت شده، در استانبول ترکیه کتابت شده، نوشته شده. این تمام شد حرفش. خب این یه افتخاری بود براش که در استانبول ترکیه کتابت شده. عرض کردم خدمتم استاد که یک جمله دیگه هم اضافه بفرمایید تا این مثلث مربع بشه. گفت چه بگم؟ گفتم و بگو در ایران فهمیده شده. آره. و واقعا ایرانی‌ها
مربع شد.
ایرانی ها قرآن رو خوب فهمیدن،
واقعا خوب،
همیشه خوب فهمیدن. بزرگان ایرانی،
حکما،
عرفا، فقها، بزرگان ایران قرآن رو خوب فهمیدن. و انشالله امروز هم امیدواریم که سعی کنیم قرآن رو هم بخوانیم و هم خوب بفهمیم.
چشمت خوشمزم هست.
فهمیدن قرآن بهتر از کتابت قرآنه، نه؟
بله. عزت شرب مدام همینه.
همینه.
قرآن رو بفهمیم. خیلی زیبا بود این بحث. اما چقدر این مرد تمام این رو در یه بیت، در دیده های غیب بین هر دم بود تمثال ها، دیدن روی تو را دیده جنبین باید.
تازه ببین همین مصرع این شعر شمس رو معنی کنه. در دیده های غیب بین هر دم بود تمثال ها، چند تا مطلب، یکی لحظه به لحظه، هر دم یعنی قطع نمیشه. بعدم کسی که غیب را میداند این عالم تمثاله. اگر کسی غیب را نداند این عالم مثاله یا واقعیه؟
نه دیگه،
این عالم خودشه دیگه. این عالم رو مثال مردم میبینن یا عالم میبینن؟
عالم میبینن.
عالم. اما کسی با عالم غیب باور داشته باشه، این عالم نسبت به عالم غیب چیه؟ تمثاله. اگر به غیب باور داشته باشی، عالم غیب رو ببینی، این عالم رو مثال غیب میبینی. اما کسی که به غیب آگاهی ندارد این عالم رو مثال میبینه؟ نمیبینه، خود این عالم رو میبینه. پس برای چشم غیب بین این عالم تمثاله. وقت تمثال هم یک تمثاله یا هر دم تمثاله؟
هر دم دیگه.
این هر دمش مهمه. هر دم تمثاله. یعنی چه هر دم تمثاله؟ یعنی نگاه انسان به این عالم از اول عمرش تا آخر عمرش یه نگاهه یا هر لحظه تجلی تازه میبینه؟
هر لحظه ای.
ما یه جوری عالم ببینیم یا هر لحظه تازه ببینیم؟
هر لحظه باید تازه ببینیم.
اگر کسی این عالم رو از بد و تولد تا پایان عمر یکسان دید ملال آور نی؟
چرا؟
باید تازه به تازه ببینه یا یک رنگ ببینه؟
تازه به تازه، نو به نو.
تازه به تازه، نو به نو. اگر کسی به عالم غیب باور داشته باشه، اول این عالم رو تمثال بینه، تمثال هم دم به دمه، یعنی تازه به تازه، یعنی عالم همیشه براش جلوه ای تازه است و نوه، یعنی عالم کهنه نمیشه براش.
حضرت استاد حدیثی از امام صادق علیه السلام یادم اومد، فرمود که فل عرشه تمثال و جمیع ما خلق الله من البر و البحر. شاید تأثیر این حدیث هم که هر آنچه را آفریده در عرش تمثاله.
همینطوره. این حدیث شریف خب حدیثه، اما اشاره به این مطلب مهمی داره که اون چی که در این عالم هست در علم حق تعالی معلوم بوده. این عالم از روی علم و آگاهی حق تعالی آفریده شده.
بله.
بدون آگاهی که آفریده نشده. آگاهی خدا بعد از این عالم یا قبل از این عالم خدا آگاهی داشته؟
خدا آگاهی داشته.
قبل از آفرینش عالم
آگاه بوده.
خداوند به این عالم آگاه داشته، به کل عالم یا به همه چیز؟
به همه چیز.
به اتم ها، به سلول ها، به جزئیات و کلیات.
همه
چیز این عالم از ازل تا ابد در علم حق تعالی حضور ازلی و ربانی داشته. این حدیث شریف که از امام صادق شما نقل کرده اشاره به این مطلبه، بوده، تمثالش بوده. یعنی خداوند این، حالا بحث در بین حکمام که میگن آیا خداوند علم به جزئیات داره یا نه، حالا نسبت به ابن سینا میگن که ابن سینا علم خدا رو به کلیات قبول داشته، علم به جزئیات، ولی بی خود نسبت نداره. خود ابن سینا خداوند عالم به جزئیات هم میداند و این نسبت بی خودی بهش دادن. یعنی وقتی کلیات معلوم شه جزئیات هم معلومه و خود جزئیات هم به طور مستقیم بر حق تعالی معلومه.
بله.
دلیلش اینه که حق تعالی غیر متناهیه،
بسیط علمش،
بسیط و غیر متناهی و محیط. یعنی یک نقطه‌ای در عالم هستی نیست که از حیطه علم و حضور حق تعالی بیرون باشه. وقتی همه جا حضور وجودی داره،
لا یعزب عنه
مثقال ذره، پس همه چیز برای او معلومه.
بله. حکیم میرفندرسکی هم زیبا گفت چرخ با این اختران
نغز و خوش و زیباست، صورتی در زی دارد اون چه در بالاست.
اشاره به همین حدیث
دارد. اشاره به همین حدیث.
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
بر رود بالا، همین با اصل خود یکتاست.
چقدر قشنگ بود.
وقت اینجا یه نکته هم داره میرفندرسکی، میخواد یه قدی بعضی فلاسفه رد کنه، میگه در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری
گر
ابو نصر استی و گر بو علی سینا است.
اینجا یه خورده
یه قدی خواسته با فلسفه مخالفت کنه.
چرا؟ خودش
عارف بوده، اهل فلسفه نبوده، اهل عرفان بوده.
فلسفه هم بود، آثار هم بود.
حالا نه چندان فیلسوف عمیقی نیست، ولی عارف خوبی.
راهبی و مولا صدر هر دو اعتقاد به علمی
بسید. حالا میگه گر ابو نصریان، یعنی میخواد بگه حتی اونا مثلا. یعنی اونا در حالا در اوج میدونه. میگه هر چی بالا باشی، اگر چون چه عارف نباشی درک نمیکن. اینو میخواد بگه.
بله. خیلی ما یه بیتش هم نتونستیم استاد. آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله. عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها.
آرام با زلزال ها،
خیلی عجیبه.
چه کسی با زلزال آرامه؟ کسی که حقیقت رو دریافته باشه، کسی که به حقیقت استه باشه از زلزال نمیترسه، در زلزال هم آرامه. منطقه دوتا نکته اینجا هست که این زلزال آخر معلومه، چه اذا زلزلت الارض و زلزاله ها در قرآن کریم آمده که پایان عالم یه زلزال. اما قلقله آغاز قدر احتیاج به تفسیر داره که آغاز قلقله است یعنی چه؟ قلقله زلزله پایان رو میشه فهمید. اذا زلزلت الارض زلزال ها و اخرجت الارض اثقال، اشاره به آیه شریف است. اما قلقله آغاز کجاست؟ اشاره به چیه؟ من قلقله آغاز رو با تفسیر خودم، با عقیده خودم تفسیر میکنم. اشاره به محبت. خداوند چون خود را دوست داشت عالم را آفرید. و احببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته شوم. و خلقت الخلق لکی اعرف، عالم را آفریدم تا شناخته شوم.
زمزمه عشق،
زمزمه عشق میدونه.
قلقله زمزمه عشق،
اون زمزمه عشق در آغاز، زلزلزلم که ازاز زلزله تل از زلزله ها در پایین،
که اهل غیب همون قلقله را میشنه و
هم زلزله را میدانه و در زلزله آرامه،
یعنی قیامت در او برپاست.
آره.
اتفاقا حدیث داریم که ازاز زلزله تل از زلزله ها اولیای الهی مردم رو به آرامش دعوت میکن.
همینطوره،
چون زلزله زمین
تکانه، تکانه
ده رشته رو هشت رشته اینا نیست،
تکانه عجیب بستیه. بله.
آره. خیلی وحشتناک. بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصیل ها،
خیلی حرف این بر اهل معنی شد سخن
تفصیل ها
اجمال ها تفصیل ها. کسانی که اهل معنی هستند و و به عالم معنی راه دارن، شما یک جمله که بگی ولو کوتاه، از این جمله کوتاه میرن به عالم معنی، و عالم معنی چون تفصیل این اجباله، چون عالم معنی گسترش داره، تفصیل گسترده است. ببین با یک جمله از قرآن
العاقلو
یک فیهل اشاره، و تو اون حدیث هم که هست حضرت امیر با بسم الله، حالا در حدیث داریم البته، و همه چیز در با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بر اهرمانی همه قرآن نهفته است. همه قرآن در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، برای کسی که اهل معنی است. پس اهل معنی اجمال ها براش تفصیله، و برای کسانی که اهل صورتن تفصیل عالم معنی را باید در اجمال الفاظ و عبارات آورد. الفاظ و عبارات مجملن، همه رو ببینم، همه معنی در لفظ میاد. لفظ چقدر گنجایش رسوندن معنی رو داره؟
زیاد نه،
تا یه حدی. من وجه، همین که گفتیم من وجه، من وجه دلالت بر معنی داره، یا از چند وجه، ده وجه، صد وجه، حالا هرچی، بازم هرچی هم وجوهش بیشتر باشه، من وجه از یک جهت بر معنی دلالت داره. ولی همه عالم معنی رو میشه توی لغت ریخ توی لفظ؟ یعنی ظرف لفظ کوتاه‌تر و تنگ‌تر از آن است که بتواند بار سنگین عالم معنی رو تحمل کنه. پس لفظ همیشه اجمال معنی است.
معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ گرداند
تو را.
معنی اون نبود که کورو کر کند، مرد را بر لفظ عاشق تر کنه.
همین
اجمال و تفصیل تو این بیت
همینطوره.
زیبا فرمودن. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد، سوال خوبی بود و نظر من پرسش پاسخ بسیار تفصیلی و روشنی بوده. ان شاء الله عزیزان ما بهره برده باشن که بردن. منم که شهره شهرم به عشق فرزیدم، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.